میدونی، معمولا وقتی ما آدم ها با یک مشکل پزشکی روبرو میشیم و میریم پیش دکتر، راستش انتظار یک جور دقت ریاضی رو داریم.
دقیقا، مثلا دنبال یه جواب مشخص هستیم.
آره، مثلا دستتون درد میکنه، دکتر شما رو میفرسته رادیولوژی، بعد عکس رو میذاره رو اون صفحه نورانی، با خودکارش به یک خط سفید و ظریف اشاره میکنه و میگه بفرما مشکل اینجاست، استخوان شکسته.
بله، یک وضعیت کاملا صفر و یک. شما با چشم خودتون مشکل رو میبینید و خب خیالتون راحت میشه که حداقل میدونید داستان چیه.
آره، شکسته یا سالم، خیلی تمیز، مشخص و راستش رو بخواید به شدت آرامش بخش. چون ما آدم ها عاشق این هستیم که همه چیز قابل مشاهده و دستبندی باشه، دکمه خاموش و روشن داشته باشه.
خب، اما وقتی وارد دنیای ذهن میشیم، مخصوصا وقتی پای رشد عصبی نوجوان ها و برخوردشون با تکنولوژی وسط میاد، اون دستگاه رادیولوژی دیگه به هیچ دردی نمیخوره.
درسته، انگار وارد یه فضای تاریک میشیم، نه؟
کاملا، ما وارد یک فضای مه‌آلود میشیم که پر از متغیرهای نامرئیه. دیگه استخون شکسته‌ای در کار نیست که بشه با دست نشونش داد.
و خب در بررسی عمیق امروز ما دقیقاً میخوایم به همین فضای تاریک و مه‌آلود نور بتابونیم. مأموریت ما کالبد شکافی یک سند راهنمای علمی درباره محدودیت سنی بالای 18 سال در شبکه‌های اجتماعیه. پلتفرم هایی مثل اینستاگرام، تیک تاک و اسنپ چت
که خب بحث خیلی داغی هم هست این روزا.
به شدت. شاید شما هم که الان دارید به صدای ما گوش میدید، مثل خیلی های دیگه فکر میکردید که این محدودیت سنی فقط یه قانون تشریفاتی دست و پایگیر و خسته کننده است. از اون قانونایی که نوجوانها با یک لبخند کج و چند تا کلیک ساده دورش میزنن.
یه جوری مثل همون تیک زدن گزینه من بالای 18 سال هستم که هیچ کس هم جدی نمیگیرتش.
دقیقاً. اما قرار امروز با هم متوجه بشیم که این در واقع یک سد دفاعی علمیه، یک سپر بیولوژیک برای محافظت از معماری ذهنی نسل جدیده. بسیار خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم.
من آمادم.
عالیه. قبل از اینکه اصلا بخوایم به محتوای این اپلیکیشن ها نگاه کنیم، باید بفهمیم چرا مغز نوجوان به معنای واقعی کلمه توانایی دل کندن از این صفحه های نمایش رو نداره. اصلا چه اتفاقی داره اون تو میفته؟
ببین، برای اینکه به هسته این ماجرا نفوذ کنیم، باید زاویه دیدمون رو تغییر بدیم. یعنی باید از عینک مهندسی رفتار به قضیه نگاه کنیم.
مهندسی رفتار یعنی چی دقیقاً؟
یعنی الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی امروزی تصادفی ساخته نشدن. اینها بر پایه یکی از قدرتمندترین و راستش تا حدودی ترسناکترین اصول روانشناسی طراحی شدن که بهش میگن پاداش‌های متناوب.
پاداش متناوب، خب این یعنی چی؟ میشه یکم ساده ترش کنی؟
اگر بخوام این مفهوم رو ملموس کنم، باید بگم این همون مکانیک بی‌نقصی هست که ماشین‌های قمار در کازینوها ازش استفاده می‌کنی.
صبر کن، یعنی داری میگی گوشی هوشمند توی دست یک بچه 13 ساله همون کارکرد ماشین قمار رو داره؟
با همون میزان دقت مهندسی شده. آره واقعاً. ببین، شما وقتی اهرم ماشین قمار رو می‌کشید، نمی‌دونید آیا این بار برنده می‌شید یا نه.
درسته، همش شانسیه.
دقیقاً. ممکنه هیچ چیزی نبرید، ممکنه یک جایزه کوچیک بگیرید یا ممکنه یه ها جکپات بزنید. این عدم قطعیت مغز رو در یک حالت تعلیق و هیجان دائمی نگه می‌داره.
خب حالا این چطور به شبکه‌های اجتماعی رفت پیدا می‌کنه؟
این رو بیارید تو دنیای دیجیتال. هر بار که شما صفحه رو به پایین میکشید تا رفرش بشه یا یک ویدیوی کوتاه رو رد میکنید، مغزتون در همون حالت انتظار قرار میگیره.
آها، پس هر اسکرول کردن مثل کشیدن همون اهرم کازینوه.
100%. ویدیوهای کوتاه 20 ثانیه‌ای مثل یک پمپ ارزان، سریع و بیوقفه برای ترشح دوپامین عمل میکنه. دوپامین هم همون انتقال دهنده عصبی هست که به شما میگه این حس خوبی داشت، دوباره انجامش بده.
میدونی اینجای یادداشت‌های امروز ما یک تشبیه فوق‌العاده وجود داره. نویسنده منبع ما از اصطلاحی استفاده کرده به نام حکم نهایی گاراژ تکین.
آره، مثالش خیلی جالبه.
بی‌نظیره. اون میگه نصب کردن این اپلیکیشن های طراحی شده برای اعتیاد روی مغز یک نوجوان در حال رشد مثل اینه که شما یک توربو شارژر فوق العاده قدرتمند از اونهایی که روی ماشین های مسابقه ای میبندن رو بردارید و روی یک موتور ضعیف و کوچیک نصب کنید.
که خب معلومه چه بلایی سر اون موتور میاد.
دقیقاً. موتور تحمل این حجم از فشار رو نداره و بلافاصله واشر سرسیلندر میسوزونه. توی این سناریو اون واشر سرسیلندر همون سیستم عصبی ظریف نوجوانه. اما سوالی که راستش برای من پیش میاد اینه، ما بزرگسالها هم از همین اپلیکیشن‌ها استفاده می‌کنیم.
بله، همه ما تو گوشیمون داریمشون.
و خب تا حدودی میتونیم گوشی رو کنار بذاریم و به کارمون برسیم. چرا نوجوان‌ها نمیتونن مقاومت کنن؟ فرق این دوتا موتور در چیه؟
تفاوت ریشه در تکامل فیزیکی و بیولوژیکی مغز داره. ببین، ما در قسمت جلویی مغزمون بخشی داریم به نام قشر پیشپیشانی. میتونیم به این بخش به چشم مدیرعامل مغز نگاه کنیم.
خب این مدیرعامل کارش چیه؟
وظیفش تصمیم‌گیری منطقی، کنترل تکانه‌ها، ارزیابی ریسک در بلند مدت و برنامه‌ریزیه. مشکل تکاملی اینجاست که این مدیرعامل تا حدود سن 25 سالگی به بلوغ کامل نمیرسه و اصطلاحاً هنوز در حال ساخت و سازه.
صبر کن ببینم، تا 25 سالگی؟
بله، تحقیقات نشون میده رشد این بخش تا اواسط دهه 20 زندگی طول میکشه.
پس یعنی وقتی ما یک نوجوان 13 یا 14 ساله رو در معرض این پمپ‌های دوپامین قرار میدیم، او عملاً با نصف ظرفیت مدیریتی مغزش داره با یک هوش مصنوعی که برای معتاد کردنش طراحی شده میجنگه.
کاملاً همینطوره. او به لحاظ بیولوژیکی ابزار لازم برای مقاومت رو نداره. به زبون ساده تر، ماشین او پدال گاز بسیار حساسی داره که با دوپامین کار میکنه، اما هنوز لنت ترمزی براش نصب نشده.
وای، نمیتونه ترمز بکشه چون اصلا ترمزی وجود نداره.
دقیقاً، و به همین دلیله که زمان استفادهشون انقدر از کنترل خارج میشه.
و وقتی ترمزی در کار نباشه، فاجعه اجتناب ناپذیره. میدونی، من وقتی داشتم آمارهای منده امروز رو میخوندم، واقعاً شوکه شدم. بیایید شما هم که دارید گوش میدید یک نگاهی به این اعداد بندازید.
آمارها راستش تکان دهنده است.
خیلی. میانگین استفاده روزانه یک نوجوان فقط از تیک تاک 95 دقیقه است. اونها روزی 19 بار فقط این یک برنامه رو باز میکنن.
و این فقط یه دونه از اپلیکیشن هاست.
آره، اینستاگرام 78 دقیقه با 16 بار باز شدن در روز، سنپچت 62 دقیقه و حتی یوتیوب شورتز 52 دقیقه از وقتشونو میبلعه. اگر اینها رو روی هم جمع کنیم، میبینیم یک نوجوان معمولی روزانه بیش از 4 ساعت از عمرش رو داره توی این چرخه ها میچرخه.
خب بیایید این 4 ساعت رو از حالت روزانه خارج کنیم و در مقیاس یک سال بهش نگاه کنیم تا ابعاد واقعی ماجرا روشن بشه. 4 ساعت در روز در طول یک سال میشه 1460 ساعت.
خب اجازه بدید من این رو محاسبه کنم. 1460 ساعت تقسیم بر 24 ساعت، و این یعنی 60 روز کامل.
بله، 60 روز، 2 ماه تمام.
2 ماه تمام از یک سال 12 ماهه رو این بچه ها فقط دارن روی صفحه نمایش انگشت میکشن و به صفحه های نورانی خیره میشن. این دیوانواره.
و مهمتر از عددش اونه که این 60 روز زمان مفیدی هست که باید صرف یادگیری، تجربه دنیای واقعی، خواب عمیق و شکل دادن به هویتشون بشه. وقتی مغز به دریافت پاداش‌های فوری هر 15 ثانیه یک بار شرطی میشه، سیستم پاداش‌دهی کاملاً مختل میشه.
یعنی دیگه کارهای معمولی براشون جذابیتی نداره.
دقیقاً. این مغز دیگه چطور میتونه نیم ساعت روی یک فرمول ریاضی تمرکز کنه؟ چطور میتونه یک فصل از یک کتاب رو بدون احساس بیقراری بخونه؟
خب راستش منابع ما هم دقیقاً به همین اشاره میکنن. نتیجه این بمباران مداوم یک سقوط آزاد در بازه تمرکز بوده. بازه تمرکز انسان در سال 2000 حدود 12 ثانیه بوده، اما در سال 2026 این عدد به زیر 8 ثانیه رسیده.
که خب میگن از ماهی قرمزم کمتره.
آره واقعا. خب وقتی با مغزی طرف هستیم که به این شدت فرسوده شده و 60 روز از سالش رو توی این اپلیکیشن ها میگذرونه، سوال اساسی بعدی خود به خود شکل میگیره.
اینکه این همه زمان داره صرف چی میشه؟
دقیقاً. این زمان عظیم داره صرف تماشای چه چیزی میشه؟ محتوایی که اینقدر قدرت جذب داره چه تأثیری روی روان نوجوان میذاره؟ بیایید درباره پدیده‌ای صحبت کنیم که منبع ما اسمش رو گذاشته ویترین زندگی‌های فیلتر شده.
ببین، زمانی که یک نوجوان اپلیکیشن رو باز میکنه، وارد یک دنیای موازی میشه. دنیایی که در اون چهره ها هیچ نقصی ندارن، پوست ها مثل شیشه صاف هستن، بدن ها دقیقاً با استانداردهای غیر واقعی مطابقت دارن
و زندگی همه پر از مهمانی و سفرهای لوکس و موفقیت به نظر میرسه.
آره، ولی چیزی که نوجوان درک نمیکنه اینه که این یک توهم به شدت مهندسی شده است. این تصاویر محصول ترکیب فیلترهای پیشرفته هوش مصنوعی، نورپردازی‌های حرفه‌ای و ساعت‌ها ویرایشه.
خب، پس اتفاقی که اینجا میافته یک فاجعه روانشناختیه که بهش میگیم مقایسه نابرابر، درسته؟
دقیقاً همینه. نوجوان داره پشت صحنه آشفته، پر از نقص و واقعی زندگی خودش رو با ویترین بی‌نقص و کارگردانی شده دیگران مقایسه میکنه.
و این مقایسه چقدر میتونه مخرب باشه؟ ما توی یادداشتا یک مثال خیلی دردناک داریم. دختری را فرض کنید که روزی 50 بار فیلترهای مختلف زیبایی اینستاگرام رو روی چهره خودش امتحان میکنه.
50 بار در روز عدد کمی نیست.
اصلاً فیلترهایی که چشمها رو درشت‌تر، بینی رو کوچیک‌تر و زاویه فک رو تراشیده‌تر میکنن. بعد از چند ماه تکرار این کار، وقتی این دختر جلوی یک آینه واقعی میسته، چه احساسی بهش دست میده؟
او از چهره واقعی خودش متنفر میشه.
دقیقاً، ذهنش درگیر یک تصویر بی‌نقص شده که اصلاً وجود خارجی نداره. به این وضعیت توی روانشناسی میگن اختلال بدریختی بدن. او دیگه نمیتونه خودش رو بدون فیلتر تحمل کنه.
و آمارها در این زمینه واقعاً زنگ خطر رو به صدا درآوردن. 70% از دختران نوجوان اعتراف کردند که بعد از استفاده از اینستاگرام احساس بسیار بدتری نسبت به بدن و ظاهر خودشون دارن.
70%؟ یعنی از هر 10 نفر 7 نفر؟
بله، و ما فقط با یک ناراحتی ساده طرف نیستیم. نوجوانهای 13 تا 17 ساله‌ای که روزانه بیش از 3 ساعت از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنن، با خطر 3 برابری ابتلا به افسردگی حاد و استراب مواجه هستند.
و اون آمار مربوط به جراحی زیبایی که دیگه واقعا وحشتناک بود.
آره، شاید عجیب ترین و تکان دهنده ترین بخش ماجرا همین آمار باشه. در 5 سال گذشته فقط و فقط به خاطر تلاش برای شبیه شدن به همین فیلترهای هوش مصنوعی، آمار درخواست جراحی‌های زیبایی در نوجوانان زیر 18 سال 40% افزایش پیدا کرده.
40%؟ این یعنی استانداردهای زیبایی به قدری دست نیافتنی هستند که نوجوان رو در یک چرخه دائمی از احساس بی‌ارزشی و شرم گرفتار می‌کنی.
دقیقاً، یک فشار روانی بی‌امان.
خب، بذارید من اینجا یک لحظه نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم.
بفرما.
خیلی‌ها از جمله خود من ممکنه بگن ببینید نوجوان‌ها در هر دوره‌ای از تاریخ همیشه دوست داشتن با هم سن و سال‌هاشون در ارتباط باشن.
بله، میل به ارتباط همیشه بوده.
همیشه نگران تایید گروه دوستانشون بودن و خودشون رو با بقیه مقایسه می‌کردن. خب الان این اپلیکیشن‌ها همون پاساژ‌ها و کوچه‌های قدیم هستن، فقط دیجیتالی شدن. چرا ما اینقدر داریم قضیه رو بزرگ و دراماتیک می‌کنی؟
خب راستش این دقیقاً استدلالیه که شرکت‌های فناوری خیلی دوست دارن ما باورش کنیم. اما یک تفاوت بنیادین وجود داره و اون کلمه مقیاس و استراتژی عمده هست.
مقیاس یعنی منظور تعداد آدم هاست؟
آره، ببین، شما وقتی توی کوچه یا مدرسه با دوستانتون بودید، نهایتاً با 20 نفر در ارتباط بودید و وقتی می رفتید خونه، اون ارتباط کاملاً قطع می شد. شما استراحت می کردید.
درسته، خونه پناهگاه بود.
اما اینجا نوجوان در مقابل چشمان هزاران نفر قرار داره و هیچ راه فراری هم به سمت خانه نیست. پلتفرم ها برای اینکه شما رو نگه دارن، عمدن از استراتژی ترس از دست دادن استفاده می کنن. همون فومو.
این همون چیزیه که باعث میشه نتونن گوشین رو زمین بذارن؟ ترس از اینکه یک اتفاقی داره میفته و من ازش بیخبرم؟
بله. اونها چطور این حس رو تزریق میکنی؟ مثلا با طراحی استوری هایی که بعد از 24 ساعت برای همیشه پاک میشن. این یعنی فوریت. باید همین الان ببینیش.
یا مثلا اون چراغ سبز آنلاین بودن.
دقیقاً، نشون دادن وضعیت آنلاین بودن شما یک فشار روانی سنگین ایجاد میکنه که باید همین الان جواب پیام رو بدی. نوتیفیکیشن هایی که مثل ضربه های کوچک به مغز میگن تو داری از گروه جا میمونی.
میدونی این چرخه رو وقتی توی منبعمون میخوندم انگار داشتم یک فیلم هیجان انگیز و دلهره‌آور میدیدم. تصور کنید شما به عنوان یک شنونده یک نوجوان ساعت 6 صبح بیدار میشه.
با زنگ همون گوشی.
آره. هنوز چشماش رو کامل باز نکرده که دستش میره سمت گوشی تا چک کنه از دیشب تا حالا چه اتفاقی افتاده. این یعنی شروع روز و ترشح هورمون کورتیزول و استراب.
که بدترین روش برای شروع یک روزه.
دقیقاً. از ساعت 8 صبح تا 2 ظهر توی مدرسه است. اما زیر میز هر 10 دقیقه گوشی رو چک میکنه که مبادا از ترند جدیدی جا بمونه. نتیجه افت شدید تحصیلی.
تمرکزی که اصلاً وجود نداره.
از ظهر تا 6 عصر درگیر اسکرول بیوقفه و تماشای زندگی دیگرانه. از 6 عصر تا 11 شب اوج مصرف شروع میشه. و میدونی فاجعه اصلی کجاست؟
زمان خواب.
بله. بین نیمه شب تا 6 صبح، مغزی که نیاز به استراحت عمیق داره با هر صدای لرزش گوشی از خواب میپره تا ببینه کی لایکش کرده. ما داریم درباره اختلال کامل ریتم سیرکادیان، یعنی همون ساعت بیولوژیک بدن صحبت میکنیم.
خب ببین، در چنین شرایطی سیستم عصبی نوجوان دائما در حالت آماده باش یا همون جنگ و گریز قرار داره.
یعنی همیشه حس میکنه تو خطره؟
دقیقاً. استرس دیجیتال 24 ساعته هیچ فرصتی برای خاموش شدن، پردازش احساسات و صرفاً حضور داشتن در لحظه حال رو به مغز نمیده.
و وقتی ما یک مغز خسته، محروم از خواب عمیق و به شدت تشنه تایید رو داشته باشید که قدرت ارزیابی ریسکش هم هنوز شکل نگرفته، راستش به خطرناکترین تقاطع ممکن میرسید.
جایی که لایک ها میتونن به قیمت جان آدم تمام بشن.
دقیقاً همینطوره. بیایید درباره چالش های ویروسی رو وایرال حرف بزنیم. من لیست این چالش ها رو تو سند میدیدم و با خودم میگفتم واقعاً چه نیروی یک انسان رو وادار به انجام چنین کارایی میکنه.
نیروی فشار همسالان که حالا توسط الگوریتما ضرب در هزار شده.
خب مغزشون چی میگه این وسط؟
ببین، پیش پیشانی مغز که باید بگه این کار احمقانه است انجامش نده، در واقع خاموشه. اما مرکز پاداش مغز که میگه اگر این کار رو بکنی هزاران نفر تحسینت میکنی، داره با تمام قدرت فریاد میزنه.
و نتیجهش میشه فاجعه. ما داریم درباره چالش هایی حرف میزنیم که مستقیما با مرگ و زندگی گره خوردن. مثلا چالشی به نام بلک اوت.
آره، که متاسفانه قربانی هم داشته.
خیلی زیاد. چالشی که توش نوجوان خودش رو تا مرز خفگی کامل پیش میبره تا از هوش بره فقط برای اینکه جلوی دوربین افتادنش رو ثبت کنه.
یا مثلا چالش داروی بنادریل که بچه‌ها دوزهای مرگبار از داروی حساسیت رو یکجا میخورن تا واکنش‌های توهمزای بدنشون رو لایف پخش کنن.
یا چالشی به اسم جمجمه شکن که وسط هوا زیر پای یک نفر رو خالی می‌کنی تا با سر به زمین بخوره. یا اون چالش سکه و پریز برق که سکه رو به شارژر وصل می‌کنی و می‌زنن تو برق.
واقعا وحشتناکه.
آخه چرا یک بچه 13 ساله باید حاضر بشه خطر ایست قلبی یا فلج شدن رو به جون بخره؟
چون الگوریتم ها بهش باورانده که واحد پول ارزشمندی در این دنیا لایک و ویو هست و برای به دست آوردنش هر بهایی توجیه داره.
و میدونی تازه اینها خطرات فیزیکی هستن که همون لحظه دیده میشن. یک قاتل خاموش دیگه هم وجود داره که آینده این نسل رو تهدید میکنه و اون ناآگاهی مطلق از مفهوم حریم خصوصی و ماندگاری داده هاست.
آخ گفتی، این مسئله هست که کمتر بهش توجه میشه.
دقیقاً. شما که دارید پادکست رو گوش میدید فکر کنید خودتون رو بذارید جای یک جوان 25 ساله. رفتید برای مصاحبه در یک شرکت فوق العاده معتبر. رزومه عالی دارید، با اعتماد به نفس نشستید جلوی مدیر منابع انسانی.
تا اینجا همه چیز عالیه.
آره. ناگهان مدیر لبخندش محو میشه و لپتاپش رو میچرخونه سمت شما. روی صفحه یک ویدیوی مسخره، توهین‌آمیز یا به شدت نامناسب در حال پخشه که شما تو سن 13 سالگی فقط برای خندوندن چند تا دوست توی اینترنت منتشر کرده بودید
و احتمالاً همون روز هم پاکش کرده بودید.
دقیقاً. اما حالا همون ویدیو داره شغل و آینده شما رو تو 25 سالگی نابود میکنه.
ببین، مشکل اینجاست که نوجوانها اصلاً درکی از مفهوم ردپای دیجیتال دائمی ندارن. اونها فکر میکنن دکمه پاک کردن واقعاً کار میکنه.
در حالی که کار نمیکنه.
اصلاً محتوای پاک شده در سرورهای عظیم این شرکت‌ها باقی میمونه و هزاران نفر ممکنه ازش همون موقع اسکرین شات گرفته باشن. اینترنت هرگز فراموش نمیکنه.
و راستش عمق این سرقت اطلاعات چقدره؟ چه چیزهایی از این بچه‌ها جمع‌آوری میشه؟ چون خیلی‌ها فکر می‌کنی فقط همون عکسی که پست می‌کنی دیده میشه.
نه، لیست اطلاعاتی که بدون اجازه آگاهانه جمع‌آوری میشه حیرت‌آوره. اولین مورد موقعیت مکانی لحظه‌ای و الگوهای رفت و آمد اونهاست.
یعنی میدونن هر لحظه کجا هستن.
دقیقاً. دومین مورد سیستم تشخیص چهره پیشرفته است. حتی اگر شما در عکسی تگ نشید، هوش مصنوعی از طریق زاویه استخوان‌های صورت و ارتباطات شبکه‌ای تشخیص میده که شما در اون مهمانی حضور داشتید.
وای، این خیلی ترسناکه.
بدتر از اینم هست، پیام‌های خصوصی رو در نظر بگیرید. حتی متن‌هایی که تایپ می‌کنی اما پشیمون می‌شی و پاک می‌کنی و اصلاً ارسال نمی‌کنی هم ردیابی میشه تا الگوی فکری شما کشف بشه.
یعنی حتی فکر ما رو هم می‌خونن قبل از اینکه حرفی بزنیم. خب با این اطلاعات چی کار می‌کنی؟ فقط برای نشون دادن تبلیغ کفش و لباسه؟
ای کاش فقط همین بود. این داده‌های عظیم در آینده میتونه به شرکت‌های بیمه فروخته بشه تا حق بیمه اونها رو تعیین کنه، یا به دانشگاه‌ها و کارفرماها داده بشه برای تایید صلاحیت تحصیلی و شغلی. یک نوجوان چطور میتونه عواقب چیزی رو که امروز پست میکنه برای 10 سال آینده تحلیل کنه؟
اصلا نمیتونه. پس اگر بخوایم تا اینجا یک جمع‌بندی کنیم از چیزهایی که گفتیم، ما با یک بیولوژی به شدت آسیب پذیر طرفیم که تحت فشار مقایسه های دائمی و استرس قرار داره، در معرض چالش های مرگباره و تمام زندگیش داره روی سرورها ثبت میشه.
یک طوفان کامل.
واقعا همینه. ترکیب این عوامل ما رو به یک نتیجه تلخ میرسونه که تو یادداشت‌های امروز خیلی پررنگ بود. الگوریتما در حال سرقت دوران کودکی هستن.
خب بذارید یه قدم فراتر بریم. برای یک الگوریتم هوش مصنوعی سن شما هیچ معنایی نداره.
یعنی نمیفهمه این کاربر بچه است؟
نه، براش مهم نیست. تنها هدف اون سیستم نگه داشتن چشمان شما روی صفحه نمایشه. بنابراین وقتی یک بچه 13 ساله وارد صفحه اکسپلور اینستاگرام میشه، الگوریتم به سرعت محتوایی رو بهش تزریق میکنه که بالاترین میزان درگیری حسی رو داره.
و این محتوا معمولاً چیه؟
این یعنی تزریق دغدغه‌های سنگین بزرگسالان به ذهن یک کودک. اونها ناگهان با بحران‌های پیچیده سیاسی، مشکلات عمیق عاطفی، خیانت، دغدغه‌های مالی و محتوای صریح روبرو میشن.
محتوایی که اصلاً ظرفیت پردازش اون رو ندارن.
کاملاً. این یک بلوغ زودرس و کاملاً مصنوعی در بچه‌ها ایجاد می‌کنه.
بیایید یک مقایسه ساده بین نوجوانی در سال 2000 و سال 2026 انجام بدیم. در سال 2000 دوستی به معنای یک ارتباط واقعی، فیزیکی و عمیق با چند نفر بود.
می رفتیم بیرون، دوچرخه سواری می کردیم.
آره، دقیقاً. اما در سال 2026 دوستی یعنی داشتن 800 فالوور سطحی، در حالی که در اتاق خوابت نشستی و احساس تنهایی مطلق می‌کنی.
تفاوت از زمین تا آسمونه.
در گذشته نوجوان‌ها 8 تا 10 ساعت خواب با کیفیت داشتن. الان 5 ساعت می‌خوابن، اونم با وقفه‌های دائمی به خاطر صدای گوشی. بازی و خلاقیت قبلا نیازمند تخیل و تحرک بود.
الان تبدیل شده به چی؟ لبخانی و کپی کردن یک ترند تکراری جلوی دوربین.
دقیقاً. انگار نسل جدید به جای اینکه یاد بگیره چطور یک انسان با احساسات پیچیده باشه، داره آموزش می‌بینه که چطور خودش رو تبدیل به یک برند تجاری کنه. چطور خودش رو برای الگوریتم بهینه‌سازی کنه تا لایک بیشتری بگیره.
و می‌دونی این دردناک‌ترین بخش ماجراست. اونها فضایی برای اشتباه کردن در خفا ندارن.
ما همه در نوجوانی کارهای احمقانه کردیم، اما دور از چشم همه بود و فرداش فراموش میشد.
راست میگی، کسی اونها رو ثبت نکرد.
اما اونها دارن هویتشون رو در یک سالن آمفی‌تئاتر با هزاران تماشاگر بی‌رحم شکل میدن که کوچکترین اشتباهشون رو تا ابد ثبت میکنی.
خب، همه اینها رو گفتیم، مشکل رو کامل کالبد شکافی کردیم. حالا کسی که داره به ما گوش میده احتمالاً از خودش میپرسه خب چاره چیه؟ آیا باید مودم رو بشکنیم و گوشی‌ها رو از پنجره بندازیم بیرون؟
نه، راستش راه حل قطعاً ممنوعیت کورکورانه و ایزوله کردن کامل بچه‌ها نیست.
چون به هر حال اونها باید در این دنیای دیجیتال زندگی کنن.
دقیقاً، قدم اول اینه که تفکیک قائل بشیم. همه اپلیکیشن‌ها یکسان نیستن. یک گروه خانوادگی در واتساپ برای رد و بدل کردن عکس با مادر بزرگ خطرناک نیست.
پس خطر کجاست؟
خطر اصلی در پلتفرم‌های مبتنی بر ویدیوهای کوتاه و الگوریتم‌های اعتیادآوره، مثل تیک تاک یا ریلز اینستاگرام. از نظر علمی و تکاملی، سن منطقی برای ورود به این فضاهای به شدت مهندسی شده حداقل بین 16 تا 18 سالگی هست.
یعنی همون سنی که قشر پیش پیشانی تا حد قابل قبولی شکل گرفته.
بله، و نوجوان مهارت‌های تفکر انتقادی رو تا حدودی یاد گرفته.
منابع ما چند تا قانون طلایی رو برای خانواده‌ها پیشنهاد میدن که خیلی عملی و کاربردی به نظر میان. اول از همه استراتژی تأخیر هوشمند، یعنی تا جایی که میتونید دادن گوشی هوشمند رو به تعویق بندازید. هر یک سالی که دیرتر گوشی بگیرید به مغز فرصت بیشتری برای مقاوم شدن دادید.
یه قانون عالی دیگه هم داشتن یک قرارداد دیجیتال هست.
آره، این خیلی جالبه. یعنی روزی که گوشی رو می‌خرید با فرزندتون بشینید و بنویسید که این دستگاه در واقع متعلق به خانواده است و در صورت رعایت نکردن قوانین گرفته میشه.
این بهشون حس مسئولیت پذیری میده.
قانون سوم، ایجاد مناطق بدون گوشی در خانه هست. مثلا سر میز غذا یا در اتاق خواب مطلقاً گوشی نباید وارد بشه. و چهارم، که شاید مهمتر از همه است، آموزش سواد دیجیتال. به جای اینکه فقط بگیم نه، بهشون یاد بدیم که چطور متوجه بشن یک عکس دستکاری شده یا یک خبر جعلیه.
و البته فراموش نکنیم والدین باید خودشون هم الگوی خوبی باشن. نمیشه سر میز شام مدام گوشی رو چک کرد و از نوجوان خواست این کارو نکنه.
قطعاً همینه. حرف و عمل باید یکی باشه.
باید جایگزین‌های جذابی هم در دنیای فیزیکی براشون فراهم کرد تا اون دوپامینی که به دنبالش هستن رو در فعالیت‌های ورزشی، هنری یا ارتباطات واقعی پیدا کنن.
بسیار خوب. ما در بررسی عمیق امروز به تاریک‌ترین نقاط این فضای مآلود سرک کشیدیم. به عنوان جمع‌بندی باید بگیم که قانون محدودیت بالای 18 سال برای این پلتفرم‌ها یک ابزار برای گرفتن آزادی از بچه‌ها نیست. همون مثال ماشین رو به یاد بیارید.
همون کمربند ایمنی.
دقیقاً. این قانون یک کمربند ایمنی و یک سپر دفاعی مستحکمه تا راننده جوان ما قبل از اینکه پاش رو روی پدال گاز اینترنت بی انتها فشار بده، اول مهارت کنترل فرمان و درک خطرات جاده رو یاد بگیره. تو این مسیر طوفانی، والدین هنوز هم قدرتمندترین، دلسوزانه‌ترین و بهترین الگوریتمی هستند که میتونه از فرزندان محافظت کنه.
هدف نهایی ما خریدن زمان برای مغز در حال رشده. تا زمانی که بتونه خودش به طور مستقل در برابر ماشین‌های مهندسی شده بایسته.
بله، همینطوره. خب از شما که تا پایان این موش و کافی با ما همراه بودید صمیمانه تشکر می‌کنم. اما نمی‌خوام این قسمت رو با یک نقطه پایان قطعی ببندم.
پس می‌خوای چیکار کنی؟
می‌خوام یک سوال رو توی ذهن شما که دارید گوش می‌دید بکارم تا در روزهای آینده بهش فکر کنید. با توجه به تمام چیزهایی که امروز شنیدیم، اینکه ثابت شده این الگوریتم‌ها دقیقاً با مکانیزم ماشین‌های قمار در کازینوها کار می‌کنی و بیولوژی نوجوان‌ها رو به گروگان می‌گیرن،
که بحث اصلی امروز ما بود.
بله، واقعاً وقتش نرسیده که دیگه به این شبکه‌های اجتماعی فقط به چشم شرکت‌های ساده فناوری و سرگرمی نگاه نکنیم.
سوال خیلی مهمیه.
آیا زمان اون نرسیده که این پلتفرم‌ها رو از نظر قانونی در دسته صنایعی با پتانسیل ایجاد اعتیاد رفتاری دقیقاً مثل صنعت قمار دخانیات طبقه بندی کنیم و محدودیت‌های مشابهی براشون وضع کنیم؟ فکر کردن به این سوالو به شما می‌سپاریم. مراقب ذهن خودتون و اطرافیانتون باشید. تا بررسی عمیق بعدی، خدا نگهدار.